1446 هجری قمری در آستانه نیمه شعبان هم هستیم. از این فرصت استفاده میکنم و پیشاپیش نیمه شعبان سال روز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام رو به همه شما بزرگواران تبریک و شادباش عرض میکنم. بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و روح الله محسنی همکار خوبمون در واحد هماهنگی، از این لحظه که ساعت 6 صبح با شما همراه میشیم تا ساعت 14 انشالله که شما هم فرصت داشته باشید برنامه‌هایی که در این نوبت کاری 8 ساعتی میشنوید مورد استفادهتون قرار بگیره. پیشاپیشم ازتون درخواست میکنم که زنگ بزنید به 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و یا پیامک بفرستید به 30553 شماره های تلفن و شماره سامانه پیامکی واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی شبکه رادیوی معارف. نظر، انتقاد، پیشنهاد و هر نکته‌ای که مد نظرتونه با همکاران خوبم در میون بگذارید. اگرم تمایل دارید که با همکاران بزرگوارم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطالبتون رو مطرح کنید، زنگ بزنید به شماره تلفن سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و یا پیامکتون رو بفرستید به 30162. از این فرصت استفاده می‌کنم و نام و موضوع بخشی از برنامه‌هایی که بناست در این نوبت کاری تقدیمتون بشه خدمتتون عرض می‌کنم. امیدوارم که شما هم برنامه ریزی بکنید و برنامه‌ای که مد نظرتونه رأس اون ساعتی که عرض می‌کنم بشنوید. تا ثانیه‌های دیگر شما می‌تونید شنونده برنامه آیین حکمت باشید. 6:35 دقیقه هم طبق روال هر روز با شما بزرگواران همراه می‌شیم. آیاتی از کلام الله مجید رو در تنفس صبح زمزمه می کنیم تا ساعت 6:45 دقیقه که همکارای خوبم در برنامه زنده صبحگاهی مهربان باشیم کار خودشون رو آغاز بکنن. 75 دقیقه با شما همراه می شن تا ساعت 8 که شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشیم. 8:30 دقیقه هم می تونید شنونده گنج سعادت باشید. توی این برنامه استاد محمد هادی فلاح نکته هایی رو با محوریت مسائل اخلاقی بیان می کنن. معارف یاران ساعت 8:50 دقیقه تقدیمتون میشه و بعد از این برنامه هم در ساعت 9:05 دقیقه در آیا می دانستید با یک حکم شرعی کاربردی آشنا خواهیم شد. حجت الاسلام دکتر لکزایی ساعت 9:10 دقیقه در برنامه پرسمان انقلاب پاسخگوی شبهاتی پیرامون انقلاب اسلامی خواهند بود. مستند پنجره را هم برای ساعت 9:40 دقیقه در نظر گرفتیم. ساعت 10 صبح همکارای بزرگوارم در برنامه زنده زندگی زیباست کار خودشون را آغاز می کنند. به مدت 60 دقیقه با شما خواهند بود تا ساعت 11 که شنونده آخرین خبرهای معارفی کشورمون باشیم. از ابتدای ماه شریف شعبان همکاران خوبم در مسجد مقدس جمکران ویژه برنامه زنده من منتظرم رو تقدیمتون می کنند. امروز هم همینطوره. به مدت 75 دقیقه از ساعت 11:15 دقیقه تا 12:30 دقیقه میتونید شنونده این ویژه برنامه باشید و به اتفاق همدیگه در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم رو خواهیم رفت در ساعت 12:21 دقیقه. ساعت 12:30 دقیقه هم میتونید شنونده برنامه سرمشق باشید. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به بررسی موضوعی نهج البلاغه می‌پردازند. علاقمندان کتاب و کتابخوانی هم ساعت 12:45 دقیقه میتونن شنونده یه بخش دیگه از کتاب شب ناسور باشند در قالب برنامه روایت کتاب. ساعت 13 هم انشاءالله شنونده مشروح بیانات رهبر معظم انقلاب خواهیم بود که روز گذشته ایراد فرمودند. 13:30 دقیقه روایت عشق رو با محوریت گفتگو با مادران و همسران شهدا تقدیمتون خواهیم کرد تا ساعت 13:55 دقیقه که حسن ختام برنامه های نوبت رو تقدیمتون بکنیم. پیام ولایت که توی این برنامه هم شنونده یه برگزیده یه بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی خواهیم بود. دعوت میکنم که شنونده یه برنامه آیین حکمت باشید. توی این برنامه پای درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی می نشینیم.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می فرماید: المنهج الثالث فی الاشاره الى نشأة اخرى للوجود غیر هذا المشهود و ما ینوط به و فیه فصول. فصل فی اثبات الوجود الذهنی و ظهور الذلی. ایشون تقسیماتی برای کتاب کردن که اول به 4 سفر تقسیم کردند. سفر اول مراحلی داشت، مرحله اولاش چند منهج داشت. منهج اول در احکام وجود بود، منهج دوم در مواد ثلاث، منهج سوم در وجود ذهنی. این مرحله که تموم میشه دوباره مرحله ثانیه در بقیه احکام وجود و عدم آخر این جلد میاد و این هم یک نوع ناهماهنگی در تنظیم مباحث است که در یک مرحله مباحث مواد ثلاث و وجود ذهنی را مطرح می کنند، باز یک مرحله دیگری تتمه احکام وجود عدم را به عنوان مرحله مستقلی بعد از ذکر می کنند. به هر حال تنظیم نهایی را ملاحظه فرمودید که احکام وجود عدم را یک جا ذکر می فرمایند که البته اصل هم احکام وجوده و تتفلا احکام عدم. بعد می پردازن به مواد ثلاث و بعد یعنی وجود رابط و مستقل، وجود ذهنی، تقسیمات وجود. برحال اون تنظیم معقولتر و پختتر است. برحال در این منهجش می خواهند درباره وجود ذهنی بحث بکنند. عنوان بحث اینجور قرار می دن که عالم هستی غیر از این عالم مشهودی که ما باش سر و کار داریم یک نشأه دیگری هم دارند به نام نشأه ذهنی یا ظهور ذلی اسمش میگذارند. در تعبیرات گذشته یادتون باشه ایشون فرمودند که اون چه در ذهن ما تحقق پیدا میکند ذلی است از موجودات ابداعی، یعنی از مجردات، که وجود حقیقی اونها به وسیله واجب تبارک و تعالی افاضه میشه، وجود خارجیشون و یک ذلی از اونها در نفوس ما انعکاس پیدا میکنه به حسب استعدادات نفوس. به همین مناسبت وجود ذهنی را تفسیر میکنند یا عطف میکنند بهش ظهور ذلی. این اصل وجود ذهنی بین حکما مورد اتفاق کسی انکار نکرده. گوییم که مسئله مستقلی به نام وجود ذهنی معمولا مطرح نمی کردند. به عنوان مسئله مستقل شاید باز ابتداعاً به وسیله متأخرین از قبیل فخر رازی و خواجه طوسی و اینها مطرح شده. البته در کلمات شیخ در شفا در جاهای مختلف اشاره به این مطلب هست، اما نه به عنوان مسئله مستقلی. به هر حال از اون به بعد در تجرید مثلا مسئله مستقل وجود ذهنی مطرح شده و شراح تجرید هم بعد در کتابهاشون به همین ترتیب بحث کردن و شاید بیش از همه در اسفار به عنوان یک بحث مستقل دارای فصول متعدد و جوانب مختلفش اینجا بحث شد. متأخرین از اسفار هم طبعا همین روش را ادامه دادن و وجود را تقسیم کردن به وجود خارجی و وجود ذهنی. اما علی رغم بحث‌های وسیعی که در این زمینه انجام گرفته، هم در اصل محل نزاع که در وجود ذهنی چی محل اختلاف هست و چی ما می‌خوایم اثبات بکنیم جای بحث و تأمل هست، و هم در نحوه‌های استدلال و مباحثی که مطرح شده. حالا قبل از ورود در بحث لازم نیست ما اول نقطه‌های ابهام و اینها را ذکر بکنیم که ذهن مغشوش بشه. در جای خودش عرض خواهیم کرد که مسئله‌ای را که مطرح می‌کنند با استدلال‌هایی که می‌کنند درست مشخص نیست که این استدلال کدوم بعدی از این مسئله را می‌خواد اثبات کنه. اصل وجود چیزی به نام ذهن را می‌خواد اثبات کنه و این که مثلا صوری در ذهن به وجود می‌آید فقط همین را می‌خوام اثبات کنم به عنوان وجود ذهنی، یا اینکه بیش از این مسئله است. حقیقت اینه که در مقابل بعضی از متکلمین که قائل شدن به اینکه علم اضافه هست، نفس است و اضافه‌ای که به شیء خارجی پیدا می‌کنه، در واقع اونا وجود چیزی را به نام ذهن نپذیرفتن. میگن نفس است، قوای نفس، و این یک اضافه‌ای پیدا می‌کنه به معلوم خارجی، میشه علم. در مقابلش حکما و محققین از متکلمین معتقدند که نه، صرف اضافه علم نیست، یک صورتی از شیء خارجی در ذهن تحقق پیدا می‌کنه، پس ما یک نشئه‌ای داریم، یک ظرفی داریم، یک وعایی داریم به نام ذهن که این مفاهیم درش تحقق پیدا می‌کنه. و بسیاری از استدلال‌هایی که برای وجود ذهنی آورده شده همین را اثبات می‌کنه که چنین چیزی هست. ولی مدعا بیش از اینه. تنها این نیست که ما یک ظرفی به نام ذهن داریم و صوری در این ذهن منعکس میشه، بلکه مدعا این است که این صورت کاملا مطابق با معلوم بالعرض است، معلوم خارجی است. و اثبات وجود ذهنی در واقع به این معناست که ما صورتی مطابق با واقع خارجی داریم که ماهیتاً با اون متحد است. ولذا به این صورت تفسیر می‌کنند که اون ماهیتی که در خارج با وجود خارجی موجوده، در ذهن با وجود ذهنی موجود میشه. به عبارت اخرى تطابق کامل صورت ذهنی با وجود خارجی، این مدعاست. اینه که استدلال‌های این با اصل اثبات ذهن تمام نمیشه. بعد اینکه اثبات کردیم ذهنی داریم و صورتی درش تحقق پیدا میکنه، این کافی نیست که اثبات بکنه که این صورت ها هم 100% مطابق با واقع خارجی است. اون را باید با استدلال دیگری اثبات کرد. حالا در این زمینه یک مروری روی تعلیقه بفرمایید، برای اینکه محل نزاع چی هست و اینا بد نیست. به هر حال در این منهجشون میخواند وجود ذهنی را اثبات کنند، در مقابل بعضی از کسانی که فقط علم را اضافه میدونند و چیزی به نام ذهن قائل نیستند، یا اگر قائلند مطابقتش را با معلوم خارجی از نظر ماهیت نمیپذیرند. حد اکثر میگن یک شبهی است از شیء خارجی که ما از این شبه پی میبریم به اون شیء خارجی. مثل اینکه عکسی را شما مثلا روی کاغذ میبینید، این منتقل میشید از این عکس به عاکس، بیش از این نیست. اما اینکه این با شیء خارجی ماهیتاً اتحاد داشته باشند، این را نمی‌پذیرند. اینا مدعای وجود ذهنی است. قبل از اینکه به اثبات وجود ذهنی بپردازند، ایشون در فصل اول دو تا مقدمه را فقط ذکر می‌کنند. عنوانش فصل است، ولی در واقع دو تا مقدمه بیشتر در اینجا ذکر نمی‌کنند. این مقدمه است برای مطالبی که در فصول بعد در مقام اثبات وجود ذهنی آورده میشه. اون دو تا مقدمه این است که اول مقدمش اینه که در بحث‌های گذشته ثابت شده که اون چه اصالت داره در خارج، اون چه واقعیت داره وجوده و ماهیت امریست اعتباری و امریست که قابل جعل نیست. ماهیت رو نمیشه ماهیت کرد، جعل کرد ماهیت رو، بلکه ماهیت مثل یه قالبی است که ذهن اعتبار میکنه برای اشیاء خارجی. این یه وقت وجود دارد در خارج، یه وقت ندارد. اما اینکه این ماهیت را ماهیت کنیم، این معنا ندارد. دست جعل به ماهیت نمیرسه. این تعبیری که دست جعل به چیزی نمیرسد در دو جا به کار مرده میشه. میگن بعضی از موجودات فوق جعل هستند، مثل ذات واجب تبارک و تعالی. پس لا تناله ید الجعل، برای اینکه اون فوق جعل است. در بعضی چیزا میگن لا تناله ید الجعل، میگن برای اینا تحت الجعل است، یعنی واقعیتی ندارد تا اینکه قابل جعل باشه، یا اونقدر ضعیف است که دست جعل بهش نمیرسه. یه همچه تعبیراتی، تعبیرات ادبی است به هر حال، به کار میبرن فوق جعل و مادون جعل، و ماهیت را از چیزایی میدونن که مادون جعل است، یعنی قابل جعل نیست است. خب بعد از اینکه فهمیدیم وجود اصیل است، پس ما احکامی درباره واقعیت‌های خارجی هر چه بخوایم ثابت بکنیم مربوط به وجود هاست. ولی گاهی هست که یک ماهیتی که اعتبار میشه ممکن است در چند نشأه چند جور وجود داشته باشه. اگر گفتیم ما از یک ماهیتی یا از یک وجودی ماهیتی را انتزاع میکنیم و اعتبار میکنیم این ماهیت را، معناش این نیست که در همه نشعات وجود باید یک نوع وجود داشته باشه. نه، ممکنه یک ماهیت در یک نشعه یک نوع وجودی داشته باشه و در یک نشعه دیگری یک نوع وجود دیگری داشته باشه. مثالی که خود ایشون میزنند جوهر را مثال میزنند، اما حالا مثال شاید ساده تری که بشه زد اینه که مثلا ماهیت انسان را، شما انسان را وقتی تصور میکنید، زید را درک کردید، صورت خیالی در عالم خیال درک میشه، اینم ماهیت انسان است، منتها ماهیتی است که در نشأه خیال وجود داره. این ماهیت که در نشأه خیال وجود داره فقط حدود جسم را داره، یعنی طول و عرض داره، رنگ داره، ولی ماده نداره. در صورتی که همین زیدی که در خارج بود، علاوه بر اینکه طول و عرض و رنگ و این خصوصیات را داشت، ماده هم داشت. و همین زید در عالم عقل وقتی تحقق پیدا میکنه میشه یک مفهوم کلی که دیگه طول و عرض و صفات جسمانی هم نداره. این همون ماهیت است. در نشعات مختلف وجودهای مختلف دارد. در نشعه ماده وجود جسمانی داره، در نشعه خیال وجود خیالی داره و در نشعه عقل وجود عقلانی داره. این مثال شاید اقرب به ذهن باشه و اتفاقا مورد مدعا هم در وجود ذهنی همینه. میخوام بگیم همون ماهیتی که زید در خارج دارد در عالم خیال هم همین ماهیت است و در عالم عقل هم همین ماهیت است، منتها نحوه های وجود فرق میکنه. در خارج وجود جسمانی است، در عالم خیال وجود خیالی است و در عالم عقل وجود عقلی و مجرد است. ماهیت اصلا ما چیزش به شخص اطلاق نمیشه. ماهیت به شرط شیء هم که هست، باز حیثیت ماهیتش شخص نیست. چیزی است که در خارج که هست معروض شخصیت واقع میشه، معروض جزئیت واقع میشه، در ذهن معروض کلیت واقع میشه. خب اینا دیگه چیزای نرخ شاه‌عباسی داره که کلیه طبیعی هم در ضمن فرد موجوده هم در ضمن کلی، ولی اون از اون چیزی از اون جهتی که میگه ماهیت هست، اون ماهیت لابشرط هست که با همه اینا جمع میشه، نه حتما قید شخصیت دارد و نه حتما قید کلیه. مفروض اینا دیگه. بعد مثال که خود ایشون میزنن میگن ماهیت جوهر. جوهر یک ماهیتی است که مفهومش اینه که ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوعی، موجودی است که احتیاج به موضوع خارجی نداره، به موضوع ندارد، حالا با اون تفسیری که برای موضوع میشه. این تفسیر این ماهیت جوهر است. این ماهیت در عالم عقول وجود دارد، جواهر عقلی است. در عالم نفوس وجود دارد، نفوس متعلق به ماده است. در اجسام وجود داره، جواهر جسمانی. همه اینا ماهیت جوهری را دارند. ولی در هر نشأه یک خصوصیت خاصی رو داره. در یک جا مجرد تام است، یک جا مجرد متعلق به ماده است و در یک جا مادی است. البته ممکنه این کسی در این مثال مناقشه بکنه که جوهر ماهیت تام نیست، جوهر جزء ماهیت است، اگر تازه جنسش حساب بکنیم. اگر واقعا جوهر جنس باشه تازه جنس است، نه یک ماهیت تام. اگر ما بخوایم مثال بزنیم که یک ماهیتی در نشاط مختلف وجودهای مختلف داره، باید ماهیت تام را در نظر بگیریم. به هر حال در این مقدمه اولا این مطلب را میخوان بگن که اون چه در خارج وجود دارد، تحقق دارد، وجود است، اما این وجود در وجود میتونه نشاعات مختلف داشته باشه یا مراتب مختلف داشته باشه. و یک ماهیت ممکن است در هر نشعه وجودی متناسب با اون نشعه داشته باشه، در این حالی که ذاتیات اون ماهیت محفوظ باشه. این مدعاست در مقدمه اول. خب این مقدمه را پیداست ذکر میکنن برای این که وقتی ماهیت جسمانی در خارج موجوده و ما میگیم این در ذهن موجود میشه با یک وجود مجردی که صورت علمیه مجرد هست، کی میتونیم بگیم یک ماهیت با دو وجود موجود شده؟ وقتی که بشه یک ماهیت دو جور وجود داشته باشه. اگر یکی از اول گفت که یک ماهیت معنا نداره دو جور وجود داشته باشه، اگر یک ماهیت در یک نشأه یک حد وجودی دارد، در یه نشأه دیگری حد وجودی دیگری دارد و اون ماهیت نخواهد بود، اصلا جایی برای مسئله وجود ذهنی باقی نمیمونه. وقتی ما میتونیم بپذیریم وجود ذهنی را به این معنا که یک ماهیت هست که به وحدت الماهویه وجودهای مختلف را میپذیرد، که چنین چیزی امکان داشته باشه، به همین جهت در این مقدمه روی این مسئله تکیه میشه و این را به عنوان یک اصل موضوع باید پذیرفت در مسئله وجود ذهنی که میتوانه یک ماهیت در نشأه‌های مختلف وجودهای مختلف داشته. مقدمه دوم که روی مبنای خود ایشون برای وجود ذهنی لازم هست این است که نفس قدرت خلاقیت داره. در موجودات جسمانی چیزی امکان خلاقیت نداره، یعنی نمیتونه از عدم چیزی را به وجود بیاره. امکان تغییر هست، فاعل‌های جسمانی میتونن تغییری در یک ماده به وجود بیاره، ولی هیچ وقت نمیتونن یک ماده ای را از عدم به وجود بیاره یا یک امر مادی را از عدم به وجود بیاره. فاعلیت وقتی در موجودات جسمانی و مادی گفته میشه، فاعلیت طبیعی، یعنی منشأ تغییر. ولذا تعریف میکنند طبیعیون رو وقتی میخوان فاعل رو میگن فاعل طبیعی، یعنی اون چه منشأ تغییر هست در موجودات مادی دیگه. اما فاعلی که بتواند ایجاد کند، چیزی را از نیستی به هستی بیاره، در موجودات جسمانی چنین چیزی نداره. ولی نفس از اون جهتی که وجودش مجرد هست یک قدرت ضعیفی بر این کار داره که میتونه چیزی را از نیستی به هستی بیاره، منتها در عالم خودش. و اون این است که صورتهایی را در عالم خودش ایجاد می کند نفس. این قدرت را داره. حالا ایجاد به معنای تام کلمه هست یا نه، به هر حال بیش از یک تغییر است. بیش از این است که ما یک ماده داشته باشیم تغییرش بدیم، تغییر شکلی، تغییر رنگی، تغییر وضعی، بیش از این است. حالا با استظهار به موجود فوق نفس که عقول باشد یا تا برسه به ذات واجب تبارک و تعالی، به هر حال نفس یک کاری بیش از کار جسمانی که فقط تغییر مادی است میتونه انجام بده. اینو اسمش میذاریم خلاقیت نفس و به یک معنا صورتی را میتونه از نیستی به هستی بیاره، یعنی هیچ صورتی که اصلا منشأ نداشت در نفس این را ایجاد بکنه. بعد اشاره میکنند که بعضی نفوس هستند که از این فراتر هستند، کمالاتشون خیلی از این بالاتر میره، به جایی میرسن که میتونن حتی در عالم خارج هم چیز را ایجاد کنن. با اراده خودشون میتونن وجود چیزی را در خارج ایجاد کنن، مثل نفوس انبیاء سلام الله علیه وجل. و بین این دو مرحله هم مراتب مختلفی هست. مرتضینی هستن که کمابیش کارهایی میتونن انجام بدن. اینا دیگه بستگی داره به ضعف و شدت وجود نفس. پس اجمالاً چیزی که همه انسان‌ها نفوسشون میتونن انجام بده یک نوع خلاقیتی است در ظرف ذهن خودشون، یک صورتی که نیست میتونن این را وجود بهش ببخشن. اینم مقدمه دومه برای این مسئله که روی مبنای ایشون که صورت‌های علمی اینها با فاعلیت نفس ایجاد میشن، نفس فاعل است نسبت به اونها، نه تنها منفعل است. چون در مبانی بسیاری از حکما و مشائین مثلا در ادراکات حسی و خیالی اینا را ادراکات مادی و انفعالی می‌دونن، ولی ایشون مطلقا حالا به حسب بعضی تعبیراتشون لااقل این است که ادراک مطلقا فعل نفس است نه اینکه انفعال باشد. برای اینکه چنین چیز را اثبات بکنند به کرسی بنشونند، خب امکانش باید از اول پذیرفته بشه که نفس میتواند فاعلیتی داشته باشه، صورتی که نیست اصلا این را ایجاد کند. پس امکان فاعلیت نفس و خلاقیت نفس به عنوان یک اصل موضوع باید در وجود ذهنی پذیرفته بشه. اینه که این دوتا مسئله را ایشون به عنوان دوتا مقدمه برای این مبحث در این فصل آوردن. نمیدونم وقتی هست چند سطری بخونیم یا نه. بله به 3 دقیقه تمام نمیشیم، خرابش نکنیم. صلی الله علیه و آله.
هر کس که شب نیمه شعبان را زنده بدارد، آن روز که دلها می میرد دل او نمی میرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
مولانا یا الله الله الله.
پخش مستقیم مراسم احیاء نیمه شعبان از مسجد امام حسن عسکری قم.